غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولعن اعدائهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم وعلى آبائه الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، منتظران جان جانان، حضرت مهدی موعود ارواحنا فدا. تبریک و تهنیت عرض میکنم ایام میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواحان فدا و همچنین خدمت شما بزرگواران بینندگان همیشگی. در خدمت شما هستیم با برنامه مهدیار کرسی مهدویت، ویژه نقد مدعیان دروغین و فرقه های انحرافی از شهر مقدس قم، جوار کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس ارجمند جناب استاد علی شریفی هستیم و از مباحثشون استفاده می‌کنیم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش اومدید. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما جناب آقای صفایی عزیز. سلام. بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و جا داره بنده هم در اول برنامه تبریک عرض کنم خدمت شما و بینندگان عزیز و سرورمون آقا حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو بناسبت این ایام و تولد بیبی دو عالم. امیدواریم که امشب هم بتونیم به مانند هفته های گذشته آنچه که بر وظیفه ماست و اون هم بیان معارف مکتب اهل بیت و رسوا کردن فرقه ها و مدعیان دروغینی که به عنوان یک جنس کپی، یک جنس تقلبی در حال در حال نشر عقاید خودشون هستن تا خودشون رو جا بزنن جای اهل بیت، جای آقا رسول خدا، و خدا انشالله از همه ما تو این مسئله قبول بفرماید. در خدمت شما هستیم جناب آقای صفایی.
متشکرم. خب ما در ادامه بررسی افکار و انحرافات جریان احمد الحسن، همونطور که عزیزان میدانند، خب ادعاهایی داشت، ابتدا می آمد جایگاه ائمه اطهار علیهم السلام رو برای خودش مصادره می‌کرد، بعد به سمت نبوت رفت، همچنین بعد جلسه گذشته ادعاهای پیرامون مسائل ربوبیت و الوهیت رو هم دیدیم که مطرح کرد. یک مقدار حالا یک خلاصه‌ای و گذری هم بزنیم به برنامه قبل تا ان شاءالله آماده بشیم برای موضوع جدیدش.
ما همونجوری که فرمودید در جلسه گذشته شروع کردیم به نقد یکی دیگه از ادعاهای احمد، که این ادعای کفرآمیز، اونم ادعای الوهیت ربوبیت و اینی که به اصطلاح آقای احمد بصری خود خداست که حلول کرده است در این جسم و برای بندگان و مخلوقات خودش. نکاتی رو آوردیم و باز هم این رو من اشاره کنم که همینطور که شما فرمودید که فرقه ها و جریان ها و مثل جریان احمد همیشه مایه میذاره از اهل بیت، چه جایی که خودش ظلمت و جهالت و موارد اینجوری داره، اون اول نسبت میده به پیغمبر و اهل بیت تا به اصطلاح رفع شبهه کنه از خودش،
پوشش بده.
آره پوشش بده. جایی که باز میخواد خودش رو
ببره بالا
باز دوباره همین کارو میکنه، پیغمبر و اهل بیت رو میبرد در اون مقامی که اون مقام مقام پیغمبر و اهل بیت نیست، بلکه قلوب است و اون مقام مقام خاصه ذات اقدس الهه، و احمد این روش رو بارها انجام داده. یکی از اون موردهایی که باز تو همین بحث هم شروع شد همین بحث ادعای ربوبیت الوهیت و خدایی است که آوردیم در جلسه قبلی که احمد برای این که بخواد بیاد ادعای الوهیت و ربوبیت کند، اول از پیغمبر و اهل بیت و ائمه شروع کرده که آقا اینها هم دارای این مقام بودن، لذا تصریحش اینه که پیغمبر الله فی الخلقه، که ما جلسه قبل این رو مطرح کردیم که خود خداست، نه تنها صفاته. و این خدمت شما عرض کنم که بگیم تجلی صفات، نه تجلی صفات خدا، نه خود خداست بر روی زمین. مطلب دیگه که از احمد اشاره کردیم که ایشون اصلا ادعا میکنه که ذات خود خدا در انسان کامل حلول کرده.
بله.
کتاب گزیده از تفسیر سوره فاتحه که ما این جلسه قبلا نشون دادیم، حالا از باب مقدمه که شما رو بودید نشون میدم، بعد وارد به بحث میشیم که خلاصه قسمت‌های جدیدی دیگه از این موضوع و این ادعاها و این کفریات رو کنار هم بچینیم و مشخص بشه این شخص و این فرقه چه جایگاهی در کلام اهل بیت دارن و این قلوب‌ها و این کفریاتی که مطرح کردن چه پاسخی از طرف اینها براشون از طرف این افراد هست. تشریف بیارن برنامه و دفاع کنن از این مطالب. گزیده از تفسیر سوره فاتحه آقای احمد بصری در اینجا در صفحه خدمت شما از کام 36 تصریح میکنه ذات الهی برای خلق در انسان کامل تجلی و نمایان شد. اونم ذات خود خدا دیگه.
بله.
به هر حال هیچ جای توجیهی نیست. گفتیم احمد یک اشاره‌ای کرده است در رابطه با اینی که پیغمبر چرا خداست. بحث عدم منیت در وجود انسان. قسمتی رو جلسه قبل بهش رسیدیم. این قسمت ادامه همین بحث رو خدمت شما خواهم بود تا ببینیم که آقای احمد بصری دیگه چه چیزهایی رو ادعا کرده. خب پس ذات طبق این حرف خدا در انسان کامل حلول پیدا میکنه. آقای احمد در کتاب نبوت خاتمش توضیح مفصل تری میده. کتاب نبوت خاتمه صفحه 28 حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که در ذات الهی فنا میگشت جز خداوند واحد قهار چیزی باقی نمیماند و جز نوری که ظلمتی در آن نبود باقی نمیگشت و او خداوند سبحان و تعالی است و آن بنده حضرت محمد که پرده و حجاب کاملا برای ایشان باز شد و خداوند را به حق شناخت، او تنها شخصی است که می تواند خداوند را به خلق به شکل تام معرفی کند و او نیز خلیفه کامل خداوند است که لاهوت در آن تجلی یافته یا ذات الهی در انسان کاملا شناخته شود. خب میگه برای بهتر روشن شدن مطلب مثالی میزنم. حالا اگر شخصی شرکت تولیدی داشته باشه که در اون ادوات و کارگرانی باشن، خود مدیریت اونو به عهده بگیره، نتیجه بهتر تولید 100% میباشه. پس شخص دیگری خواست اون تولید رو انجام بده، دین اسلام میگه جایگزینی بذاره، معاون و نماینده برای خودش بذاره، بعد نتیجه تولید میشه 80.
درسته.
باز اون معاونه کس دیگر رو بذاره، نمیدونم میشه 70.
بله.
میگه کی نتیجه تولید 100%؟ موقعی که اون رئیس کارخونه یکی عین خودش را قرار بده به عنوان رئیس یک شرکت. مثال یک جوری اینجوری،
یا خودش
که هیچ فرقی باهاش نداشته باشه و در آخر شخصی را پیدا کرد که همانند
خودش
می باشد. تا این اگر شد همون به اصطلاح خروجی اون کارخونه میشه 100%. پس پیغمبر خدا برای که بخواد خودش رو به بقیه معرفی کنه باید یکی عینه
خودش
باشد،
مثل خودش
که ذات خدا در او حلول کنه. بعد ادامهش چی میگه؟ بعد مثال دیگه میزنه، یه نفر آتش گرفته.
بله.
خب این وقتی توی آتش گرفت خودش میشه آتش،
جزو آتش
خودش میشه دیگه آتش.
خب
ادامه این مثال که میزنه میگه ولی کسی که کاملا در آتش بسوزد دیگه تموم شده، کلا سوخت، حتی خود آتش شود، معرفتش به طور تمام و کمال می باشد و حتی نمی شود او را از آتش تشخیص داد چون او نیز آتش شده است. یعنی این آقای بی سواد خدا را هم یک چیز، آره، یک شی
آمده فرض،
یک ماده فرض کرده. میگه خیلی خوب، حالا این ماده مثلا این مواد شیمیایی با این مواد شیمیایی تو هم حل میشه، حالا شد مثلا از این دوتا، آره، یک مواد شیمیایی جدید میاد بیرون مثلا. خب این میگه آقا پیغمبر خود خداست، عین خداست، ذات خدا در چون ذات خدا در پیغمبر حلول میکنه و اصلا بین پیغمبر و خدا قابل تشخیص نیست
دیگه.
شما نمیتونی خدا و پیغمبر رو دیگه نمیتونی از هم تشخیص بدی چون پیغمبر خود خدا شده است.
بعد نکته بعدی، آقا مدیر کارخونه میخواد خروجی کارخونهش بیاد 100% بیرون، خدا میخواد خودش رو به بنده هاش 100% معرفی کنه و بنده ها و مخلوقاتش خدا را 100% بشناسن، لذا حلول میکنه ذات خدا در پیغمبر. سوال، اگر ما 100% خدا را شناختیم، خدا محدود است یا نامحدود؟
محدود.
خب این کفره اصلا. مگر میشود شما خدا رو، ذات خدا رو، حد برای خدا حد قائل بشیم که این مثال های احمقانه رو این آقا میزنه؟ اینه که آتش کس چیزی بسوزد کامل بسوزه میشه این آتش، خود آتش. خب این رو خدا رو، شما رو یک شما خدا رو یک شی، یک ماده کردی. یک چی اصلا چیز فرض کردید.
بله.
این یک. دو، خروج شناخت، این که خدا محدود شد، چون من 100% خدا رو شناختم، ذات خدا رو. خب این که جور در نمیاد که خدا شد محدود.
با آیه قرآن چیکار میکنن؟ لیس کمثله شی.
دیگه اینا رو نمیدونم، بعد اینا رو جواب بدن. پس فرقی بین تو جریان احمد و این ادعا، فرقی بین پیغمبر و خدا. حالا نکته قشنگش تو این مطلب بعدیه، کتاب توحید، تفسیر سوره های توحید. حالا توحید احمد رو ما می‌خوایم به هر حال برای مردم معرفی کنیم. در این کتاب در صفحه 66 میگه این اسم الله که جامع صفات کمال است و به ذات اشاره دارد. پس وقتی احمد میگه پیغمبر و من احمد و اهل بیت و ائمه الله فی الخلق هستیم، یعنی ما ذات خدا هستیم برای مخلوقات. حجابی است که بنده باید با آراسته شدن به صفات کمال الهی آن را بردارد. ادامش، پیامبر در مراحل سگانه اول بین حق و خلق است و در نوسان است، ساعتی خاموش می شود و چیزی جز خدای قهار بر جا نمی ماند و ساعتی دیگر دوباره به اون انانیت و هویت خیش باز می گردد. پیغمبر گاهی وقتا خداست، گاهی وقتا
انسانه،
مخلوقه، گاهی وقتا خالق است، گاهی وقتا مخلوق است، گاهی وقتا ذات خود خداست، حلول کرده در او، گاهی وقتا نه. بعد گاهی وقتا میشه اون شخصی که حالا احمد، اون جایی که گفتیم آوردیم تو جلسات قبلی، آقا بی سواد بوده، اشتباه کرده، خطا کرده، همین کارا انجام داده. بله بود دیگه. بله. بعد میگفت آقا پیغمبر هم داشت بی سواد بوده،
نسیان داشته.
از مردم علم کسب کرده. پیغمبر گاهی ذات خود خداست، گاهی یه انسان بی سواده، جاهله، نعوذ بالله، نادانی که هم سهو میکنه، هم گناه میکنه، هم خطا میکنه، هم اشتباه میکنه و تازه از مردم عادی علم اخذ میکنه. شما اینا رو کنار هم بذارید، یعنی چی؟ بعد حالا صفحه بعدش چی میگه؟ صفحه 67، به همین دلیل است که وقتی حضرت ابراهیم و ملائکه پیغمبر را دیدن، گمان کردن که او خدای سبحان و تعالی است، زیرا آن حضرت صورتی است که بازگو کننده ذات الهی و لاهوت مطلق برای خلق ظهور میبخشد. اینجا کار بدتر شد. چی شد؟ حضرت ابراهیم و ملائک هم مشرک شدن، چون اینها فکر کردن پیغمبر خود خداست. پس
وقتی پیغمبر رو دیدن،
آره، نتونستن، همون که گفته بود آقا فرقی بین پیغمبر و خدا نیست، اصلا قابل تشخیص نیستن از هم دیگه که این خداست یا این پیغمبر است.
قبلا خدا رو دیده بودن، پس اینها انگار خدا رو پس دیده بودن.
حالا این الان حضرت ابراهیم و ملائکی پیغمبر رو دیدن، نتونستن تشخیص بدن و فکر کردن پیغمبر خود خداست. خب این که مشرک بودن حضرت ابراهیم نعوذ بالله و ملائک رو هم ثابت بود. مگر ما اعتقاد نداریم ملائک معصومند؟
بله.
خب این که اسمت کل ملائک هم رفت زیر سوال، این نکته اول. بله. یعنی کل ملائک همشون مشرک، اسمت اینا هم رفت زیر سوال. نکته بعدی، حضرت ابراهیم مشرک. در آیه قرآن سوره بقره آیه 124،
بله،
اونجا وقتی خداوند بعد نبوت مقام امامت رو به حضرت ابراهیم داد، بعد حضرت ابراهیم دعا کرد. بله. که خدایا این مقام رو در نسل من هم قرار بده. حضرت ابراهیم، خدای جواب داد، یک شرطی گذاشت.
بله.
شرطش چی بود؟
گفت
احسن لا ینالو عهدی لل، پس برای ظالمین این مقام نیست. بریم باز رجوع کنیم دوباره به آیات قرآن. خدا میگه بزرگترین ظلم چیه؟
شرک.
خب چطور حضرت ابراهیم که مشرک شد امامت گرفته، این پیغمبرم که از نسل حضرت ابراهیمه، خب این پیغمبر هم و ائمه هم همه اینها طبق این مبنای احمد مشرکن، چون اصلا نمیتونن فرق بین پیغمبر و خدا رو تشخیص بدن. لذا پیغمبر رو فکر کردن خدا. خب اینا همه که مشرکن، چطور باید خدا به اینا مقام امامت داده؟ یعنی سراسر پر از تناقض و خدمت شما عرض کنم انکار آیات صریح قرآن با این حرفا پیش میاد. بلال بخوان چی جواب؟
خود پیغمبرم هیچ وقت همچین ادعایی نکرد.
حالا اتفاقا نکرد که ما اون طرفشو داریم، اعلام براءت و بیزاری و تکفیر کسی که این عقیده رو داشته باشه. حالا میارم انشاءالله روایات. شما هنوز ما ورود به روایات اهل بیت نکردیم. بله. فقط داریم مزخرفات این جریان رو میاریم. آقا انصافا خودتون قضاوت کنید. اصلا ما میگیم نه روایتی از اهل بیت داریم، نه آیه قرآن، نه چی. چه کسی مسلمان میتونه باشه و بگه آقا این شخص خود خدا، ذات خدا در این حلول کرده اومده پایین؟ کدوم مسلمان این رو قبول میکنه؟ بعد به همین گفتم احمد، جریان احمد بصری و این فرقه آمده از به نام تشیع آبروی مکتب اهل بیت ببره. خب این آقا میگه آقا شیعه بر حق ما هستیم، عقیده صحیح اهل بیت عقیده است که ما داریم نشون میدیم. فردا حرفهای اینا، مطالب اینها تو کانالهای وهابی، بله، جریانهای معانده با شیعه اصلاح شده نش پیدا میکنه. چی میگن آقا؟ توحید اهل بیت چیه؟ اینا چه ادعاهایی دارن؟ پیغمبر، اهل بیت، امیرالمومنین، خود خداست بر روی زمین، ذات خدا در امیرالمومنین حلول کرده و این مزخرفاتی که اینا داره مطرح.
و بلکه این آقایی که الان ادعای نیابت رو چیز میکنه خودش اصلا دیگه، احمد هم دیگه خودش
ادعای این که این که نوش جانش، این آقا این اعتقادات رو داره به کار نداره. میخوام بگم چگونه آمده است آبروی مکتب اهل بیت رو ببره؟ به نام شیعه داره عقاید شیعه رو میزنه، به نام مهدویت داره عقاید مهدوی رو میزنه، عقاید مکتب اهل بیت رو میزنه و اینها اون کفریاتی است که به هر حال تو کتب احمد به وفور چشم میخوره. خب این یکی از اون در ادله ما بود که ما گفتیم احمد در کتبش چنین مطالبی رو آورده و تصدیق کرده پیغمبر به اصطلاح ذات خدا در او حلول کرده و بحث ربوبیت و الوهیت رو برای اهل بیت تا بیاد برسه به خودش. اما ما جلسه قبل یک نکته رو اشاره نکرده بودیم که بیننده از اتباع احمد اومد و یه کنایتاً بحثی مطرح شد. یکی دیگه از اون مواردی که احمد اومده تصریح میکنه که به اصطلاح خدمت شما عرض کنم من احمد بصری امام هستم، از اینجا شروع شد که این آقا ادعا کرد هر کسی که دارای هر مخلوقی منیتی در وجودش
وجود داره.
بله. باز دوباره من این نشون بدم، حالا هفته بعدم نشون دارم، ولی خب چون باز مقدمه بحثمون هست مجبوره. متشابهات جلد دوم پرسش 27 صفحه 30. از یک اهانت و یک توهینی که به امام حسین مطرح کرده از ذیل یک مقطع اضافی که در دعای عرفه است که مال امام حسین نیست، به نقل صریح بزرگان و علمای ما سخن صوفی است که در دعا در یک نسخه اضافه شده، فعلا ورود به اون نداریم، نمیخوام، قبلا بحث مفصل کردیم. میاد احمد اینجوری جواب میده که میگه شرک نفسانی مخفی ترین نوع شرک است که همان منیت میباشد، که مخلوق را از آن گریزی نیست و این منیت او را با ظلمت و عدمی که بدون وجود آن فقط خدای سبحان و متعال میماند در هم میآمیزد. پس نتیجه آقا اگر کسی مخلوق بود منیت در وجودش داره هست.
بله.
و امام حسین یک شرک نفسانی داشت در مقابل خدا که خودش رو در مقابل خدا عددی حساب میکرد، عامیانه خودمون نعوذ بالله. خب این اهانت به امام حسین بماند، اینجا قسمت چه کار داریم؟ پس اگر کسی منیت نداشت چی میشه؟ آجای صفایی
خود دیگه. بله.
چون دیگه اون مخلوق نیست، خود خالق است.
بله.
برای این مطلب آوردیم از کتب دیگه احمد که تصریح کرده بود پیغمبر هیچ گونه منیتی در وجودش نیست. که این دلیل دوم احمد بود به اصطلاح با اون چیدمان خودش، که پس پیغمبر چی میشه؟ میشه خود خدا و خالق. حالا با این مبنا میخواییم بیاییم جلو. خب جالب شد خدمت شما عرض کنم که احمد، امام حسین و همه مخلوقات منیت دارن. شرک نفسانی رو دارن.
بله.
پیغمبر هم طبق حرف قبلی احمد گاهی وقتا دارد. آره احسن در به قول شما در حال مثل چی من یادم افتاد؟ یه روایتی هست تو کتب اهل سنت با سند معتبر که آقا پیغمبر فرمود اعمال شما بر من عرضه میشه.
بله.
با این اعمالتون سلام شما به من میرسد.
بله.
جواب سلام هم پیغمبر میده، اعمالم عرضه میشه، پیغمبر از مثلا دیدن اعمال خوب ما خوشحال میشه، از اعمال بد ما هم ناراحت میشه. خب اهل سنت یا بهتر بگیم سلفیت و وهابیت و ادعی از اهل سنتی که رنگ گرفتن از اینا، آقا پیغمبر اولیا خدا اهل بدعت در دنیا رفتن دیگه هیچ چی نمیفهمن، تموم شد،
هیچ اثری نداره،
هیچ تموم شد. میگم آقا این روایت صحیح شما از خود آقا رسول خدا که پیغمبر هم چی حرف زد، این جواب میدن که بله ببینید اینجا خدا روح رو به پیغمبر وقتی که شما سلام میدید، چه در نمازتون، چه در کنار قبر رسول خدا، چه خدمت شما عرض کنم از راه دور که ملائک این سلام رو به پیغمبر میرسونن، اینجا خدا روح رو به پیغمبر برمیگردونه، پیغمبر متوجه میشه، جواب سلام میده، دوباره باز روح از پیغمبر
خارج
میشه. بعد ما میگیم آقا در کل کره زمین حدود 8 میلیارد آدم، هر ثانیه به ثانیه افق
ساعت هم افق بر تغییر میکنه، وقت آره افق
وقت نمازه، این همه آدم در کل دنیا هر ثانیه دارن به پیغمبر، چیزا نکنه فقط نماز میکنن، خیلی وقت اصلا بحث نماز نیست، من همینجا میگم یا رسول الله
یک سلام
میدم درخواست. خب این روح تو رفت و برگشت، خدا وکیلی با کدوم عقلتون همچی حرفی رو میزنید که این روح پیغمبر، یعنی چقدر هر جا هر چی فکر میکنه میدونه چقدر این جواب مضحکه که شاید کمتر از صد ثانیه این روح میره میاد، میره میاد. حالا حرف احمد هم اینا چون برادر ناتنی وهابی هستی که برادر کوچیکه اوناست، حرف احمد هم اینجا همینه، آقا پیغمبر هی خداست هی بنده است، هی خداست هی بنده است، هی خداست هی بنده، هی منیت داره هی نداره، هی منیت داره هی نداره، هی خلاصه میره و میاد. تو قضیه وفات امام زمان همین رو مطرح کرده، اونجا که جلسه قبلی آوردیم که امام زمان از دنیا رفته وفات کرده رفته به آسمان، اونجا میگه البته گاهی وقتا میاد به زمین، موقعی که میاد به زمین دوباره باز روح برمیگرده،
بله
آره اونجا هم میگم آقا امام زمان هی روح برمیگرده میاد زمین، هی باز میره بالا، خدا باز قبض روحش میکنه. یعنی دقیقاً همون چیدمانه کونا گفتن همین را. اینجا آقای احمد خلاصه همچی حرفی زده، پس پیغمبر هم در برهه‌ای از زمان منیت
دارد.
خب بله. امام حسین دارد، امیرالمؤمنین دارد، اصلا دیگه، ولی خود آقای احمد
نداره.
بریم ببینیم آقای احمد از اینجا از این بحث منیت چی رو مطرح کرده. کتاب متشابهات جلد چهارم صفحه 208. خب اما در زمان، از اینجا شروع کنیم، در پایان غیبت صغرا این حجاب برای امام مهدی برداشته می شود، همون منیته که هرگز بعد از آن حراسی به دل ایشان راه نمی یابد و هرگز شرکی از جنس غرور و منیت برای ایشان به خاطر این گشایش باقی نمی‌ماند. خب پس نکته اول، در پایان غیبت صغرا این حجاب برای امام مهدی برداشته می‌شد، یعنی امام مهدی تا زمان در زمان غیبت صغرا مشرک بود، منیت هم داشت.
بله.
خب اصلا در غیبت صغرا امام زمان هم مشرک نعوذ بالله هم دوچار منیت. اما کی دیگه این منیت برداشته شد که میشه خدا؟ موقعی که ایشون به اصطلاح غیبت صغراش تموم شد. حالا تا این نتیجه هم از این بگیریم، خب غیبت صغرای امام زمان کی تموم شد؟ چند سال گذشته؟
329.
خب
بله.
احمد میگه آقا غیبت ظهور امام زمان هم که احمد مدعی شده که برای همون ظهوری که دیدار با من داشته دیگه، بعدش وفات کرد و رفت. اینجا حالا احمد میخواد ادعای خودش مطرح کنه، اما در زمان ظهور،
بله،
کسی که نیازمند فتح حجاب است مهدی اول می باشد. احمدم مدعی، من الان ظهور کردم 21 سال، او همان امنیت یافته از خوف و حراس می باشد و نیازمند عبادت خدا بدون هیچ شرکی، یعنی وجودش از منیت و غرور پاک گردد و فتحی برای او حاصل گردد. پس الان آقای احمد دیگه هیچ منیتی ندارد، 21 سال 22 ساله که آقای احمد بسی الان دیگه شده خود خدا برای مخلوقاتش. خب این یک نکته. پس اون چیدمانه سر اینه که احمد بخواد همچین به اصطلاح جای دست بزنه. مورد بعدی، خب احمد از اون دعای امام حسین تو بحث حالا یا بحث عرفه رو بگیم یا ادعیه دیگه بگیم، یکی از جاهایی که بسیار وقیحانه حرف زده ذیل ادعیه های معصومینه که مصداق خود ادعیه رو خود معصوم گرفته. ما هم گفتیم بارها، میگیم آقا خود احمد هم دعا داره دیگه، بریم ببینیم احمد اینجا یکی از دعاهاش چیه. دعا کرده که، یا اینجوری بگیم اعتراف کرده که خدایا من از یک سگ بیمار و هار هم کمتر و پسترم. کتاب وصی و فرستاده امام مهدی در کتابهای تورات انجیل و قرآن. و بنده حقیر هرگز به ذهنم خطور نمی کند که از یک سگ مریض نیز بهتر باشم، بلکه خود را گناه بزرگی میبینم.
بله.
خب علت دعای احمد چیه؟ حالا به احمد که رسیده ادامه میدن، پاورقی میزنه، میگه این دلیل سخن احمد برای این است که او منیتی ندارد در مقابل خدا، لذا خودش رو هیچ پنداشته، چون خود خداست، اصلا منیت وجود نداره، احمدی وجود نداره دیگه، این خداست. پس اینم دلیل دوم ما بر ادعای احمد بر مسئله این که من خدام، چون منیت ندارم. کسی هم که منیت نداشت خالق است دیگه، مخلوق
نیست.
خب اینم مورد بعدی از آقای احمد بصری. حالا دلیل منیت چیه؟ اینم بیارم. ادله زیادی احمد آورده به اصطلاح خودش که آقا به چه دلیل انسان دچار منیت می شود؟
بله.
چرا مخلوق دچار منیته؟ پاسخهای روشنگرانه جلد 4 صفحه 84. چگونه بر منیت غالب شدم؟ سالی که از اتواعشه، آیا مداومت بر نماز دارای آیت الکرسی و آیه های آخر سوره فلان مفید است؟ مرا به کوتاه‌ترین راه دلالت کنید. آقای احمد جواب میده، میگه آقا عبادت تنها خدمت شما عرض کنم که باعث نمیشه که شما از منیت راهایی پیدا کنی. آنچه که باعث میشه شما از منیت راهایی پیدا کنی اخلاص است. خب وقتی امام حسین مشرکی یعنی چی؟ منیت داره یعنی چی؟ اخلاص نداره. وقتی پیغمبر دچار منیت میشه از اون ذات خدا خارج میشه دیگه اخلاص
ندارد.
اهل بیت و پیغمبر و ائمه پس انسانهای مخلصی
نیستن.
این خودش یه بحث مفصل و جدایی میطلبه. خب از این میخوام چه نتیجه بگیریم؟ احمد جای دیگه تصریح میکنه آقا خود من به این دلیل، ما میگیم آقای احمد ادعای ربوبیت و الهیت و الوهیت کرده، چون میگه آقا من احمد بصری کسی هستم که تمام رفتار و اعمالم درش اخلاص نهفته است. پاسخهای روشنگر بر بستر امواج، دوباره جلد 5 پرسش 412. سوال میپرسه که از اتباعش، آقا خداوند عوض شهادت امام حسین 3 معروف داد، به شما چی داد که به جای حضرت عیسی اومدی به صلیب کشیده شدی و از دنیا رفتی؟ چون گفتیم احمد ادعا کرده که من به جای حضرت عیسی اومدم و به صلیب کشیده شدم و از دنیا رفتم، تو بحث عقیده به تناسخ. احمد پاسخ میده، پاسخش اینه، آنچه که خدا به من بذل و بخشش کرد این بود که عمل من برای خداوند خالص بود، دیگه من ناخالصی
ندارم.
خب پس کسی که عملش برای خدا خالص باشد دیگه منیت
نداره.
کسی هم که منیت نداشت چیه؟
خود خدا میتنه.
خود خدا از طبق مبنای آقای احمد بصری. این یه قسمت دیگه از بحث ما بود که ادعای الوهیت ربوبیت احمد رو به اصطلاح با این چیدمان اومده برای خودش مطرح کرده.
کاملا واضح شد. یک توقفی داشته باشیم، یک میان برنامه ببینیم، انشالله باز هم خدمتتون میرسیم.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو، تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو، نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو، نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو، نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو، نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل اشک مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفس‌های سجاد، نماهای باقر، دعاهای صادق، کس بی کسی های شب‌های کاظم، حبیب رضا و انیس غریب جواد الائمه، تمنای هادی عزیز دل عسکری. پس نگارا بفرما کجایی، کجایی، کجایی. دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی وفایی ندارم.
عرض احترام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب جناب استاد، در بخش اول ادعاهای احمد مشخص شد، ادعای رهایی از منیت و در پایان هم ادعای اخلاص دیگه، که اینکه به مقام اخلاص رسیده و در حقیقت پس خودش می شود در جایگاه خالقیت و در جایگاه خداوند. حالا ببینیم که احمد در سخنان خودش، در دیگر کتابهای خودش، آیا تناقضاتی هم داره، یعنی پاسخی هم داره به این ادعاها؟ کسی که اگر آمد این ادعاها رو کرد، آیا خود احمد در موردش چی میگه؟
من توی هر برنامه تقریبا این روش اشاره کردم، این آیه صریح قرآنه که خدا تصریح کرد اگر این کلام کلام حق نبود درش تعارض زیادی،
اختلاف زیاد درش.
این خیلی مهمه، این که از راه های شناخت فرقه ها و مدعیان دروغین همین تعارضگویی و تناقضگویی است.
بله.
کسی زرنگ باشه با همین یک مورد میتونه حق رو از باطل
تشخیص بده.
این نکته مهمیه و این رو هم بگم اتباع احمد اینجا که مثلا میرسن میگن آقا ببین در روایات عربی هم تعارض و تناقض هستا، یعنی دوباره باز میخوان از اونجا خرج کنن تا
برای خودشون
این اشکال رو رفع کنن. ما جواب میدیم، بگیم آقا از احمد اینی که آمده از قطعیه، احمد این را گفته، از شما هم قبول داری.
بله
گفته، الان هم روزه هم شبه، اهل بیت معصومن، تناقض و تعارض ندارن، بلکه قولی از اونها به ما رسیده. آیا این قول صادر شده؟
بله.
ما گیم چون اسمت اهل بیت رو پذیرفتیم غیر ممکن است دوچار تعارض و تناقض بشن، پس یک قولی که به ما رسیده این قول باطله، اصلا قبول نداریم که این کلام از امام آمده. این نکته اول. بله. که بگیم حالا دوچار تعارض و تناقض پس هستن، این یک. دو، نکته بعدی، ما بحث تقیه رو در روایات داریم، بحث شرایط زمانی و مکانی رو داریم، این رو بعد تخصیص میخوره. مثلا ما روایتی داریم امام به یکی از اصحابش که در درگاه و به اصطلاح دستگاه خلافت خلیفه زمان خودش کاری بود و اونجا به اصطلاح کار شیعیان راه مینداخت، برای شیعیان ثمراتی داشت، وقتی به خلیفه وقت گفتن که این شخص رافضی و شیعه است، امام خبردار شد، بهش نامه نوشت، گفت زین پس وضو تو به شیوه اهل سنت بگیر، به این روش وضو بگیر. چرا داستان چی بود؟ چون خلیفه وقت به توجه به این گزارشات مخفیانه این شخص رو زیر نظر گرفته بود که آقا این شخص ببینید شیعه است یا اهل سنت. وقتی نگاه کردید نه وضوش وضو اهل سنته. خب آیا بگم آقا بس تو روایت اهل بیت ائمه تعارض و تناقضه که یک جا گفتن اینجوری مثلا اینجوری وضو بگیر، یه جا گفتن اینجوری وضو بگیر، یه جا گفتن مسح کن، یک جا گفتن پاتو بشور. نه شما اگه بری روایت اصلا تعارض و تناقضی نیست. اینا همه رو کنار هم میاریم، ما اصلا قائل به تعارضگویی و تناقضگویی اهل بیت و معصومی نیستیم. اگر این گونه واقعا باشد من میگم آقا این مذهب باطله، تعارفم ندارم. بله چون خدا گفته دلیل حقانیت اینا که دچار اختلاف و تعارض و تناقض با هم نیستن. آقا امام حسن صلح کرد، امام حسین جنگید. اگر جاها عوض میشد، امام حسین میشد امام حسن، امام حسین میشد امام حسن، آره همین کارو میکرد. امام حسین هم در زمان امام حسن اگر خلیفه بود همین کارو میکرد که حضرت میکرد. هیچ فرق تفاوتی ندارن. اما شما پذیرفتید تعارض تناقض رو، میخواید حلش کنید، میندازید به گردن اهل بیت. خب این بی سوادی و جهالت خودتون رو برام زیر سوال بردن اونهاست. توی هر جریانی و هر موضوعی، تو قضیه احمد بصری شما هر جا ورود پیدا کنید تعارض تناقض میبینید. احمد گفته بود فرقی بین خدا و پیغمبر نیست. بله. مدیر یکی رو میخواد که چی باشه؟ عین خودش باشه. بله. این خدا یکی را میخواهد که عین خود خدا باشه.
یعنی نعوذ بالله خدا باید یه خدای دیگری اصلا خلق کنه.
یه چیز اینجوری. خب حال بس میشه شرک دیگه. میشه شرک و حلول خدا در یک جسمی. خب آقای احمد خودش همینا رو ببین چی گفته تو کتاب خودش. یادش رفته مثل خیلی جاهایی که میگفتیم یادش رفته فلان چیزی گفته. پاسخ‌های روشنگر بر بستر امواج جلد سوم صفحه 50. انشالله در میان شما کسی نیست که معتقد باشد خدای سبحان شریکی دارد. یه مدیره، یه مدیر دیگه عین خودش گذاشته همون کارهایی که خدا میکنه، اینم همون چون اینم خداست.
بله بله.
میشه دوتا خدا. در میان شما کسی نیست که خدای سبحان متعال که نور بدون تاریکیست در عالمی از عالمهای خلقت حلول کرده است. ذات خدا در انسان کامل حلول میکنه. حالا اینجا نباشد کسی که همچین اعتقادی داشته باشه که خدا که نور است در خلاصه این عالم که ظلمت داره حلول کرده، در حالی که این عالم ها همگی ظلمتی است که با نور آمیخته شده است. خب اینه مورد. حالا آقای احمد تو کنار میگی خب خودت همچین عقایدی داری، چیکارش می‌خوای بکنی؟ اونجا یه چیزی گفتی اینجا
این بازم جزو همون کتابای اولیه احمده یا
من نظرم اینه. ببینید حدود 200 تا کتاب این جریان آقای احمد نوشتن.
بله.
خودش حدود 50 تا صد خوردی دیگه هم اتباعش اینا. این کتابا کار یک نفر نیست.
بله. قطعاً.
برای همینم الان ماشاءالله تعارض و تناقضات است. اون عقبه ای که این کتابا رو داره می‌نویسه، یکی چیز آقا ما همه خلفای بعد رسول خدا 12 نفرن. اون یکی دیگه می‌نویسه آقا احمد امام 13مه. یعنی کنار هم که می‌ذاری، آقا اصلا نه با هم دیگه همخوانی
نداره.
خب این مورد اول. مورد دوم خدمت شما عرض کنم که دوباره فتنه گوساله جلد اول، جزء کتابای اولی که از این کتاب زیاد است، صفحه 42. وی حقیقت را و معبود خود را که با چشم دیده نمی شود و به هم در نمی آید فراموش کرد. قضیه سامری و گوساله سامریه که چه اتفاقی افتاد، این علت شرک که اتفاق افتاد اونجا چی بود. میگه این سامری چیکار کرد؟ حقیقت را و معبود خود را که با چشم دیده نمی شود و به هم در نمی آید فراموش کرد و به نازل ترین مراتب شرک یعنی تشبیه سقوط کرد و آنچه وجودش را آکنده بود یعنی تکبر و شرک را در قالب گوساله‌ای که صدا می کرد نمایان ساخت. خب این آقا اینجا تصریحش اینه که به هر حال پایین ترین رتبه شرک تشبیهه.
بله.
که بگیم خدا را به چیزی تشبیه کرده باشیم. باشیم که سامری خدا را به گوساله تشبیه کرد. خب آقای احمد بصری هم خدا را به پیغمبر و خودش و ائمه اثنی عشر تشبیه کرد. اینم دلیل دیگه ای که احمد حرفاش با ادعای خودش جور در
نمیاد.
اینا از همه این حرفا کفر آقای احمد بصری توسط خود آقای احمد بصری ثابت میشه. اینم نکته ای که به هر حال جادش باید بهش اشاره بشه. خب حالا میخوایم اینجا
ما تماس داریم
البته. تماس داریم
من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم آقای محمد جواد از اصفهان فکر میکنم پشت خط هستن، اگر صدای منو داری سلام عرض میکنم.
الو سلام علیکم آقای شریف، حالتون خوبه؟
و علیکم السلام، خیلی ممنون و متشکرم عزیز.
آقای شریف من یه خواهش دارم از شما، این که راجع به فرقه احمد الحسن یمانی اصلا صحبت نکنید. این فرقه اصلا دیگه واضح باطله. بالا ما یه سوال واضح‌تری داریم و توی مسئله شرع و دین. اصلا فرقه احمد الحسن اصلا دیگه از فرقه وهابیت هم مشخص باطل‌تره. من سوال داشتم راجع به
عایشه. اگه من اول نکته اولتون رو یه پاسخ بدم، بعد ان شاء الله در خدمتتون هستم. اینی که شما فرمودید، شما از کجا رسیدید که این فرقه باطله؟ از همین روشنگری ها که توسط اساتید و این شبکه و دوستان ما در فضای مجازی اتفاق افتاد. یعنی اگر نباشه این بیان این مطالب و موارد، خب به هر حال انسان دچار شبهه میشه، میگه معما اگر حل شود آسان شود. شما الان قد راحت رسیدی به این که آقا این جریان چقدر بطلانش واضحه و چقدر انسان باید کم عقل باشه دنبال این فرقه راه بیفته، به خصوص جریان احمد. همینه که الان شما متوجه شدید، دانستید کفریاتش، عقایدش و تناقضات و تعارضاتش. پس این در رابطه با نکته اولی که شما فرمودید. ما این برنامه ها رو ادامه میدیم. افرادی هستن دوچار شبهه میشن به واسطه این فرقه ها و نشنیدن عقاید اینها رو، ما اینا رو بیان میکنیم، مطرح میکنیم. همینطور که خب هزار اندی سال است که مثلا در بحث امامت با مخالفین مکتب اهل بیت، از اهل سنت و سلفیت و وهابیت و نمیدونم فرقه های مختلف، همین مباحث و همین روایت ها و همین آیات و همین استدلال ها مطرح میشه، چون ما هر روز با یک جامعه و افرادی برخورد داریم که این مطالب براشون مشخص نشده و نشنیدن. حالا در خدمت شما هستیم برای نکته که خواستید بفرمایید.
آیه شریفی من یه سوال داشتم راجع به حضرت عایشه. اگه میدونید مربوط موضوع برنامه نیست، خب من مضطرب میشم. اگر هم اشکال نداره من سوال هم مطرح کنم.
حالا بفرمایید ببینم تو سوالتون چیه، میشه سریع جمعش کرد در خدمتتون. اگر من یه مقدار بحث مفصل باشه اجازه بدید
برنامه ما داریم. ما نمیدونم جنگ عایشه با حضرت علی یا این سری روایت داریم که شما اطلاعات بیشتر از من. آیه شیعه صرف باید حضرت عایشه رو لعن کنه یا نه؟ به چی باید بسنده کنه؟
حالا شما شیعه هستید آقای محمد جواد؟
بله من شیعه هستم، امامی افتخارم.
خدمت شما عرض کنم که چون در کلام تشیع به کسانی که مقابل امیرالمومنین ایستادن معمولا لفظ حضرت به کار برده نمیشه. این نکته اول. نکته بعدی بحث لعن، ما یه مقاله مفصلی رو سایت مؤسسه حضرت ولیعصر داریم، میتونید به اونجا رجوع کنید که بحث لعن در آیات قرآن و روایات شیعه و سنی
متوجه هستم. آیه شریفی من جسارتم به صراحت متوجه بشید، مثلا تشریف عایشه به مذهب امامی خب چی میشه؟
دارم جوابتون میدم آقا محمد جواد، دارم جوابتون میدم. خدمت شما عرض کنم یه بحث اصل لعن داریم که از آیات قرآن و روایات شیعه و سنی ثابته، این بحثی نیست. خدمت شما عرض کنم مقاله مفصل امروز سایت در این مورد داریم، میتونید رجوع کنید. بله بله، مشروعیت سب و لعن از دیدگاه اهل سنت رو سایت هم هست، میتونید سایت مؤسسه حضرت ولی هست اونجا رجوع کنید. پس یک اصل شیعه و سنی قبول داره، اونم براءت، حتی طبق مبانی و روایاتی که بعد هم شیعه سنی براش اومده، اول براءت است. یعنی ما شعارمون اینه لا اله الا الله، اول نفی خدایان دیگر است بعد بحث اثبات توحید خودمون. حضرت ابراهیم در آیات قرآن تو بحث مناظره نرفت اول از خدای خودش شروع کنه، اول بطلان توحید ستاره پرست ها و ماه پرست ها و خورشید پرست ها رو ثابت کرد. پس این نکته اول. نکته دوم بحث مصادیقه که مصداق کیا هستن. این بحث مصداق شما چند تا مسئله رو باید کنار هم بچینید. ببینید تو این بحث در روایات کثیری که از اهل بیت تو بحث لعن دشمنان اهل بیت اومده، لفظ فلان و فلان، لفظ فلانه و فلانه اومده. یعنی حضرت همین بحث لعن رو هم در بین اصحاب خودشون، در بین مخالفین نه، در بین خود اصحاب خودشون هم نگاه وقتی بکنید اکثر روایات اسم ذکر نشده. علت چیه؟ علت اینه ما نیتمون و هدفمون هدایت مخالفین مکتب اهل بیت. اگر شما به روشی برخورد کنید که اونها احساس کنن شما داری با مقدساتشون توهین میکنی، قطعا کلام شما را نمیپذیرن، مقابل شما گارد خواهن گرفت و اون باعث میشه از شما دور بشن. هر چقدر که دورتر بشن شما در اینا در واقع از مسیر هدایت دور شدن. پس رسول خدا اسوه حسنه است، انبیا حجتهای الهی، مردم رو میخوان دعوت کنن به جهنم و به بهشت؟ نه، میخوان دعوت کنن به هدایت و بهشت. پس دوست عزیز ما پیروی همون اهل بیت هستیم، پیروی همون ائمه هستیم. اگر هدفمون دعوت است، ببین من نه اصل براءت این کار میکنم، میگم اتفاقا اول براءت است، نه اصل لعن رو، اما شرایط دارد، باید اون شرایط حفظ شه. یکی از مهمترین شرایط اینه، آیا این عمل من اینجا باعث میشود که مخالفین مکتب اهل بیت جذب بشن به سمت من تا بتونم اونها رو هدایت کنم که این دستور رسول خدا و اهل بیت، یا از من دور میشن؟ این رو شما کمی روش تعامل کنید، به راحتی به جوابتون میرسید ان شاء الله. پس هر جایی که نه تنها لن، نوع صحبت ما بفرما، بشین، بتمرک، هر سهش یک معنا داره، اما این لفظ رو من کیک به کار ببرم، کجا به کار ببرم، برای چه کسی به کار ببرم، هدف من چیه؟ اگر من به کسی گفتم بتمرک، آیا توقع دارم که اون شخص جذب حرفهای من بشه یا خیر؟ قطعا کسی این سخن من بگه من خودم از اون بری میشم. اینها رو باید در نظر گرفت با توجه به اون اصلی که غیر قابل انکار و خدشه است. جناب آقا محمد جواد عزیز، انشالله که پاسختون رو گرفته باشه.
تشکر میکنم از ایشون. خب فکر میکنم دیگه تماسی نداشته باشیم.
خب من یکی از دوستان ما به هر حال از طریق اینستاگرام درخواست دادن، اگر حالا امکاناتش فراهم باشه، من درخواست ایشون رو قبول کردم. انشالله اگر تماسشون هم به صورت طریق اینستاگرام ما در خدمتشون باشیم. حالا من یک توضیح، سوالی دارید جناب
استاد؟ نه سوالی نیست. نه
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که حالا اگر ایشون وصل شد باز در خدمتشون تو اینستاگرام باشیم ان شاء الله. آره، من خدمت شما عرض کنم که بریم سراغ یکی دیگه از اون ادعاهای دیگه آقای احمد. ادعا اینجا بود که احمد باز به یک لفظ دیگه و به یک به اصطلاح طریق دیگه ادعا کرده است که من خداوندم. چیه؟ ما جمله ای داریم در ادعیه‌مون که رسیده از خود اهل بیت، از الفاظی که برای خود خدا به کار رفته، به نام رب الارباب.
بله.
و این در روایات ما هم به هر حال بهش اشاره شده. احمد تصریحش اینه که من خیلی فکر کنم وقت نداشتیم، چقدر دیگه وقت داریم؟ 5-6 دقیقه فکر کنم بیشتر وقت نداشته باشیم.
حالا دیگه نهایت 10 دقیقه دیگه.
خیلی خب، من خدمت شما عرض کنم که اول این رو بیارم، کتاب در محضر عبد صالح جلد دوم، در این کتاب دقت کنید صفحه 87، مسئله باطن مؤمن و اینکه آیا او واقعا راستگوست یا دروغگوست، موضوعی که خدا مردم را به آن مکلف ننمود و کسی از آن خبر ندارد بجز رب الارباب عالم که به باطنها عالم است و نیز هر کسی که او بخواهد بداند. خب رب به غیر خدا اطلاق میشه. خدا در قرآن والدین گفته رب.
بله.
رب یعنی به اصطلاح صاحب یک امری. حالا این به معنای مجاز، صاحب خونه.
درسته.
صاحب زمین.
رب البيت.
صاحب خانه، صاحب بله. زمین، پدر مادر، صاحب سرپر... به عنوان سرپرست اینجا میاد.
بله.
اما مالک همه چیز چیه؟
خدا.
خداست. آقا مالک ماشین کیه؟ مالک این زمین کیه؟ مالک این شبکه کیه؟ اما مالک حقیقی خداست. اینجا نکته اینه، رب گاهی وقتا این مخالفین مکتب اهل بیت، آقا در روایاتتون دارید که علی رب الارض و السما، پس علی را خدا میدونید؟ میگه بی سوادی، خیلی بی سواد. میگه هر چه رب اومد یعنی او خداست.
خب
خدا در قرآن میگه والدین پدر مادر ربن، پس پدر مادر خدان؟
خیر،
اصلا نفهمید یعنی چی بی سواد. اما اگر کسی گفت مالک حقیقی، و اینجا کنار مالک حقیقی تو بحث رب، رب الارباب امیر المؤمنین است، بله
اون دیگه، بله میتونه،
چون دیگه کسی اینجا میشه شرک.
بله.
رب الارباب همان یعنی مالک واقعی و حقیقی. بله. پیغمبر با تمام قدرتش بدون اذن خداوند پر کاهی را نمیتواند جابجا کنه. اگر معتقد شدی خدا مستقلا جدای از اذن خدا قادر و به صاحب قدرتی است، این میشه شرک. بله. آقای احمد اینجا میگه رب الارباب همان عالم است که به باطنها عالم است و خلاصه دیگه حرفش رو اینجا مطرح کرده. حالا چه ربطی داشت به بحث ما؟ اینه که احمد جای دیگه میگه رب الارباب یعنی من احمد بصری. خدمت شما عرض کنم که این رو با هم ببینیم. نامه هدایت، از نامه از طرف آقای احمد بصری در جواب پرسش های چند تن از یاران خیش، صفحه 12. یه بحثی رو احمد مطرح میکنه در رابطه با رویای یوحنا، استدلال به کتب اهل کتاب که حالا اصل اون کتاب ها تحریف شده است و اونا رو کار فعلا نداریم. در این کتاب و در این رویای یوحنا یک داستانی آمده است. احمد این داستان رو میاره و میگه آقا این مثلا شخص در این داستان اشاره به من احمد بصری داره. میگه سپس نگاه کردم و در این هنگام گوسفند نر را بر روی کوه سیحون ایستاده دیدم که همراه او 144,000 که بر روی پیشانی آنها اسم پدرش نوشته شده است. پس چه کسی غیر از اولین مؤمنین از نسل امام مهدی انصار پدرش را گرد هم می آورد؟ این میگه آقا این گوسفند نر در کتاب رویای یوحنا من احمده بصریام. دیگه گفتم گوسفند و شتر و هرچی مار و عقرب و کلا هرچی تو هر کتابی اومده احمده بصریه. خب این گوسفند رو میگه آقا منم اولین مؤمن به امام مهدی و فلانم و فلان. خیلی خب ادامهش رو ببینیم اگه با تفاهم اسکن نشونم ممنون میشم. اینها با گوسفند نر می جنگن و گوسفند نر بر آنها پیروز می شود زیرا او خدای خدایان. حالا متن عربیش میارم، ترجمه رب الارباب است. او خدای خدایان و پادشاه پادشاهان و کسانی که همراه اویان کسانی هستند که دعوت شدند و انتخاب شدند و مؤمن هستند. این ترجمه فارسی این کتاب. حالا الان من ترجمه صاحب نسخه اصلی که نسخه عربی کتاب هستم خدمت بیننده‌ها نشون بدم. رسالت الهدایه جناب آقای احمد در صفحه 14. خب چه لفظی اومده جناب آقای
سرب؟ لأنه
رب الارباب. من احمد بصری همون رب الارباب هستم. رب الارباب هم کیه؟ خود خدای متعاله که دیگه عالم به باطن همه است. و خدمت شما عرض کنم که حرفش از احمد آوردیم. پس اینم استدلال دوم. دلیل بعدی ما در رابطه، دلیل سوم که احمد ادعای الوهیت و خدایی کرده. حالا چون وقت نیست من دو تا نکته دیگه رو فقط اشاره کنم میریم به جلسه بعدی انشالله. اینی که رب الارباب در روایات ما چی اومده در رابطش، روایات اهل بیت در مورد اینی که کسی اعتقاد پیدا کنه که ذات خدا در انسان کامل حلول کرده و انبیا و پیغمبر خدا هستند و رب هستند اون چیه؟ مورد بعدی، احمد بصری این عقاید را از کجا کپی کرده آورده؟ چون در منابع وقتی ما رجوع کردیم این اعتقادات فرقه های زاله و باطلیه، مثل جریان بهائیت که همین ادعا رو به همین روش و چیدمان آورده، که انشاءالله این سه تا بحث رو من در جلسه بعدی سعی خواهم کرد نارو جمعش کنم و یه بحث ادعای الوهیت احمد رو هم تو این سه جلسه خاتمه بدیم.
خیلی عالی، خیلی ممنون و متشکرم. تشکر میکنم از جناب علی، جناب استاد شریفی. اگر نکته باقی مونده در حد چند دقیقه بفرمایید، وگرنه
دیگه نه نکته خاصی نیست انشاءالله، چون دیگه نمیرسم اگه بخوام برو بین بحثشون بحث نیم کار و ابتر میمونه. لذا دیگه اینا رو میذارم برای جلسه بعدی. فقط امیدوارم که این آقایون، این به خصوص اتباع احمد، گوشاشون رو باز کنن، چشماشون رو باز کنن، یک مقداری تعقل و تفکر. این چون تای حرفش میگن آقا اینا شبهه است، امام رو با شبهه نمیشه شناخت، شبهه هم جوابی نداره. ولی متاسفانه این اشکالات، اینها این اشکالات رو به مکتب اهل بیت میگیرن فقط به خاطر اینکه بتونن خودشون رو رفع و رجوع کنن از این شبهات. ولی بدونید که اهل بیت و مکتب اهل بیت از این شبهات و این اعتقادات بری، یعنی انشاءالله تو هفته بعد من اینا رو مطرح خواهم کرد.
احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم از حضرت عالی. همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان گرامی. عذرخواهی میکنم از برخی از بینندگان که نتونستیم تماسشون رو بیاریم، فرصت نبود. آقای قربانی با ما تماس گرفتن که متاسفانه فرصت نیست. انتهای برنامه این دعا رو عرض کنیم که اللهم عجل لولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تا تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح،
تویی که ملک تغییرته
ابو صالح،
تویی که دلو اسیرته
ابو صالح،
تویی که دلو اسیرته
ابو صالح،
تویی که ملک تغییرته
ابو صالح،
تویی که دلو اسیرته
ابو صالح،
تویی که دلو